بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به لطف و فضل الهی آیاتی از سوره مبارکه آل عمران رو در رابطه با قصه حضرت عمران و خانواده محترمشون و همچنین حضرت زکریا با تعجب آیات قرآن بیان کردیم. از آیه 33 بحثمون رو شروع کردیم، سوره مبارکه آل عمران، در ضمن اینکه آیات 33 تا 37 رو در موردش یه مقدار صحبت کردیم و مفاهیمش رو باهاش آشنا شدیم. بهتر اسمش رو آشنایی با مفاهیم این آیات بذاریم تا تفسیر، چون تفسیر خب مطالب گسترده‌ای هستش که هم زمان بیشتر میخواد، هم علم و اطلاعات خیلی بیشتری میخواد. ما حالا میگیم آشنایی، در حد آشنایی با مفاهیم آیات از نگاه تربیتی. بیشتر سعی کردیم که با نگاه تربیتی و خانوادگی و با رویکرد سبک زندگی به این آیات نگاه بکنیم به لطف الهی. در ضمن این آیات به دو تا نکته اشاره کردیم در رابطه با تربیت فرزندان. یه بحثی رو باز کردیم با عنوان عوامل تربیت فرزندان. یکیش بحث سپردن اونها به خداوند بود، پناه دادن اونها به خداوند بود و دعا کردن والدین مخصوصا برای فرزندان بود که از آیات 36 و 37 این مطلب رو استخراج کردیم. همینطور که مادر حضرت مریم وقتی که دخترش مریم به دنیا اومد، او رو در پناه خدا قرار داد، او و نسلش رو. نکته بعدی گفتیم که محبت بی قید و شرط میتونه عامل مؤثری در تربیت فرزندان باشه و گفتیم منظورمون از محبت بی قید و شرط جدا کردن چی از چی هست. بگیم آره، گفتیم رفتارها رو از شخصیت جدا میکنیم. خدمتتون عرض شد که بعد در ضمن این موضوع عرض کردیم که بهتره که پدر به نوجوان بیشتر، نوجوان دخترش بیشتر اهمیت قائل بشن و مادر به نوجوان پسر. اینو تأکید کردیم، گفتیم که معمولا وقتی که بچه ها به سن نوجوانی میرسن پدرها فاصله شون رو با اونها زیادتر میکنن و مادرها با پسرای نوجوانشون ارتباطشون رو کمتر میکنن به دلایل مختلف. بعضیاش موجه به نظر خودشون، بعضیاش هم موجه هم نیست، بیتوجهی هست در حقیقت. ولی در هر صورت چه دلایل موجه چه غیر موجه، گفتیم که بهتر مادر فاصله زیادی پیدا نکنه با پسر نوجوان و پدر با دختر نوجوان. عرض کردیم که وقتی که بچه‌های ما بزرگتر میشن مسائل و مشکلاتشون خوب پیچیده‌تر میشه و سخت‌تر میشه، بنابراین اونها به مراقبت بیشتر نیاز دارن تا دوران کودکی. حالا ممکنه یه وقت یه فردی بپرسه، سوال کنه، همطور که الان سوالم کردن، گفتن که پسر نوجوان 17 سالشون نسبت به محبت و نوازشی که گفتیم در منزل داشته باشید واکنش مثبت نشون نمیده و اظهار میکنه که از این حرکات خوشش نمیاد. خب باشه، عیبی نداره. ممکنه پسر نوجوان 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال نسبت به ملاتفت زیاد مادر خیلی علاقمند نباشه، حساسیت نشون بده. باشه، به همون مقداری که احساس میکنین لازمه که بهش محبت بشه به همون مقدار محبت بفرمایین. برای دختر نوجوان هم به همین ترتیب ممکنه نسبت به پدرش یه مقدار دوست داشته باشه که اون حریم ها بیشتر از حد معمول حتی حفظ بشه. باشه، دخترایی هستن که این حالت رو دارن. خب ما به پدرها هم توصیه میکنیم که زیاد به اونا نزدیک نشن در حد متعارف. حتی ممکنه دو تا خواهر با هم متفاوت باشن، یه خواهر بیشتر علاقه داشته باشه با پدرش احساس نزدیکی بیشتر بکنه، یه دختر یه خواهر دیگه ممکنه کمتر، یکی از دخترها بیشتر یکی از دختر کمتر. به همون نسبت ما باستی توضیح کنیم محبت رو، یعنی حالت فیزیکی محبت که دست نوازش رو سر بچه ها کشیدن هست، کنارشون نشستن هست، دست تو دست گرفتن هست، این میتونه متفاوت باشه تو خانواده های مختلف. فقط حرف ما اینه که یه هشداره، هشدار برای پدر مادرهایی که بچه هاشون به این مقدار محبت نیاز دارن از نزدیک، ولی پدر مادرها از اونها فاصله میگیرن. ما به اونها داریم هشدار میدیم که حواسشون جمع باشه. حالا در مورد این که این بچه هایی که تو سن مثلا 17 سال و 16 سال و 18 سال هستن و با دوستاشون بخوان برن برای مسافرت، اینم باز ممکنه سوال مطرح بشه، همینطور که الان این سوال هم مطرح شده تو این جلسه، که آیا بچه ها میتونن با دوستاشون به سفر مثلا برن مشهد، سفر زیارتی برای امام رضا علیه السلام. خب اینم بستگی داره که یه وقت از مدرسه اونا رو داره میبره، بچه ها از طریق دانشگاه دارن میرن، بچه ها طلبه هستن از طریق حوزه دارن میرن، از طریق پایگاه بسیج دارن میرن. خب معلومه که اونجا مراقبت ها بهتر و ویژه تر و خیال پدر مادرم تقریبا نسبتا راحت. ولی یه وقت هستش که فقط صرفا میخوان با دوستاشون این حرکت رو انجام بدن، باز بستگی به سن و سال اون بچه داره و درک و فهم و عاقل بودن. یه بچه‌ای هستش که 17 سالشه ولی نشون داده عملا که بچه عاقلیه، یه بچه 22 سالشه ولی نشون داده عاقل نیست. حالا اینکه اون 22 ساله به حرف ما گوش بکنه یا نکنه اون یه بحث دیگه است. من میخوام بگم که اگر شما احساس کردین که این بچه تا یه حدود زیادی عاقل هست و به حرفا توجه میکنه و رفتاراش رفتارهای معقول هست و دوستاش هم بچه های خوبی هستن، بررسی کردیم دیدیم بچه های خوبی هستن، باز میشه بگیم که برای یه سفر زیارتی مشکلی پیش نخواهد اومد. با توجه به این که شما هم این عقل و خرد و نشانه هاشو در وجود فرزندتون مشاهده کردین و هم این که براش دعا میکنین و مراقبت های معنوی هم در موردش دارین، بستگی به فرزند شما داره و شرایطی که اون داره و اطرافیانش. در هر صورت از خداوند میخواییم که انشاءالله خداوند فرزندان ما رو در پناه خودش از شر وسوسه های شیطان و حوادث ناگوار حفظ بفرماید انشاءالله، برای اینکه بچه ها محفوظ باشند، برای اینکه این دعای ما به اجابت برسه یه صلوات نعت بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره مبارکه آل عمران آیه 38 صفحه 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونیم با هم. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. هنالک یعنی چی؟ اینجا یا آنجا؟ هنالک بیشتر اسم اشاره برای دوره، بنابراین بیشتر باید بگیم آنجا. آنجا بود که دعا زکریا ربه، اونجا بود که زکریا یعنی حضرت زکریا رب خودش رو صدا زد. کجا بود که صدا زد؟ کجا؟ موقعی که جواب حضرت مریم رو شنید، با تعجب از او سوال کرد که این ظرف غذا، این غذای خوشبو معطر از کجا بر تو میاد؟ و حضرت مریم هم سلام الله علیها ایشون فرمودن که از جانب خدا هو من عند الله. اینجا بود که حضرت زکریا خدا رو صدا زد. خب یعنی قبلش خدا رو صدا نمی زد؟ چرا؟ قبلش هم خدا رو صدا می زد. اون پیامبر بوده. پیامبر رو نباید دست کم بگیریم. پیامبر سطحش بالاست، درکش بالاست. ما از پیامبرها الگو می گیریم. هنالک دعا زکریا ربه یعنی دعای ویژه، یعنی یه درخواست ویژه، یعنی این دفعه جوری دیگه خدا رو صدا زد. قبلن هم خدا رو صدا می زد، قبلن هم حتما از خدا بچه خواسته. مگه میشه پیغمبر ناامید باشه، مایوس باشه؟ منتها شاید حضرت زکریا شاید تصورشون این بوده که دیگه صلاح نیست، مخصوصا حالا که دیگه سنی ازشون گذاشته، همسرشون هم که نازاست، پس دیگه صلاح نیست، احتمالا دیگه خداوند همینو میخواد. مثل خیلی از ماها که همین فکر رو میکنیم، از ما سوال میکنم میگن راستی یه خواسته داشتی مدت ها پیش یادته از خدا میخواستی؟ شما میگی خب خدا نداد و منم گفتم شاید دیگه صلاح نیست. حالا خواسته شما با عقل و خرد و منطق و هر چی که فکر میکنین میبینین چیز بدی هم از خدا نخواستین، ولی خب دیگه دست کشیدین از دعا مدتیه. ما میگیم شاید این حالت به حضرت زکریا دست داده، ولی یه مقدار درست حسابی شده تر از اونی که به ما دست میده. ما ممکنه حالا حالت یأس و ناامیدی هم باشه، ولی حضرت زکریا تقریبا میشه گفت به صورت قطعی و 100% حالت یأس و ناامیدی نبوده، تسلیم محض بوده. دیگه گفته خدای حتما صلاح نیست دیگه، من تسلیمم، راضیم به رضای تو. حالا بعضی از آدمای دیگه هم که به پیامبرا مقامشون نزدیکه، اونا ممکنه این احساس بهشون دست بده، اما قرآن داره یه دریچه جدیدی به روی ما باز میکنه با این آیه. این تک آیات رو خیلی حساسیت روش قائل باشی. تلاوت‌های ما، قرائت‌های ما، قرائت‌های روزمره ما پشت سر هم داره انجام میشه. گاهی اوقات ما غفلت میکنیم از مفاهیم دقیق آیات، یعنی آیات مفاهیم خیلی مهمی رو دارن، ولی ما در اصل این که گاهی دوست داریم زودتر اون سوره رو تموم کنیم، اون جزء رو تموم کنیم، زودتر ختم بکنیم، ممکنه غافل بشیم از بعضی از نکته ها. به نظر میرسه که الان این یه تک آیه است ولی خیلی مطلب داره، دنیای مطلب داره. هنالک دعا زکریا ربه، وقتی شنید حضرت مریم داره میگه ان الله یرزق من یشاء، بگین به غیر حساب، خدا به هر کی بخواد بی حساب روزی میده، که حالا ما گفتیم خدا به کیا بی حساب روزی میده، یادتونه گفتیم اونایی که خوش قلبن، اونایی که خوش اخلاقن. ویژگی های دیگری رو هم که در کتاب آیین و سبک زندگی با هم مرور کردیم. وقتی که حضرت مریم به حضرت زکریا گفت این ظرف غذا از پیش خدا میاد و ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا به هر کی بخواد بی حساب یعنی زیاد روزی میده، به غیر حساب نه بی حساب کتاب، به غیر حساب یعنی زیاد یعنی کثیر، خدا خیلی روزی میده به هر کی بخواد، این حس مجددن در حضرت زکریا تقویت شد. نمیشه بگیم حضرت زکریا نمیدونسته، آگاه نبوده، نعوذ بالله، چون پیامبرشون معصوم از خطاها، از اینجور خطاها. یه دریچه جدیدی انگار به رو حضرت زکریا باز شد. عجب، خدا بی حساب خیلی زیاد روزی میده، من چرا تا حالا فکر میکردم که هرچی سنگ ماله، بگین چرا باسی اینجوری من قضاوت میکردم، چرا باسی میگفتم که ما از این شانس ها نداریم. حالا حضرت زکریا نمیگفته، ما به زبان خودمون داریم میگیم. چرا باسی میگفت، چرا من باسی ناامید باشم وقتی یه مشکلی پیش میاد، چرا آدم باسی ناامید باشه. خیلی حدیث عجیبیه این حدیثی که الان میخوام رو تخته براتون بنویسم. کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، معنیشو شما حدس بزنین. کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، رجا یعنی چی؟ خوف و رجا، رجا یعنی چی؟ امید. خب حالا همین، حالا بعنی کن. کن لما لا ترجو، باش، آره یعنی حالتت اینطوری باشه، باش یعنی حالتت اینطوری باشه. چطوری باید باشه حالتت؟ حالت ما، شخصیت ما، فکر ما، نگرش ما چجوری باید باشه؟ لما لا ترجو، نسبت به چیزی که هرگز بهش امیدی ندارین، دیگه میگین همه درها بسته است، هیچ امیدی دیگه نیست به حل این مشکل. همه پزشکات جواب کردن، گفتن تا چند وقت دیگه بیشتر زنده نیست، دیگه هیچ شانسی وجود نداره، همه شانس ها از بین رفت، دیگه سنی ازش گذشت، بچه داری، ازدواج، خونه است، اگه میخواست اتفاق بیفته تا حالا بگین. اینو چیزایی که ما همیشه داریم میگیم روزمره، برای این حس ما، برای این حالت ما، برای این جور مسائل زندگی ما امام علی اصلا میبینین چی فرموده. حالا معنیشو باز حدس بزنید دیگه، الان فکر کنم آماده این کن لما لا ترجو، نسبت به چیزایی که هرگز بهش امید ندارین چجوری باید باشه حالتتون؟ اون موقعی که هیچ امیدی ندارین به حل مشکل، امیدوارتر باید باشین تا موقعی که بگین بهش امید دارین، به حل مشکل امید دارین. الان یه مشکلی پیش اومده، مثال بزنم، مثلا الان یه مسئله پیش اومده 5 میلیون شما میخواین، مثال مادی رو آدم زود میفهمه، بعد اتفاقا 5 میلیون الان کجاست تو حسابتونه؟ خب شما چقدر امیدواری بعد از این جلسه سری میپری میریم بانک 5 میلیون رو برمیدارین مشکل رو حلش میکنین دیگه، پس کاملا همه چی مرتبه. چقدر امیدواری؟ یه پیامک میاد که ساعت 9:30 5 میلیون باید تو حساب باشه و الا چکم برگشت. شما اصلا 5 میلیون دارین سری میپرین برمیدارین میزنین تو اون صاحب، چکتون برگشت نمیخوره. چقدر امید، همه چی گل و بلبل، اصلا با خیال راحت جلسه تفسیر رو تموم میکنین و با امیدواری کامل تشریف میبرین، پولو برمیدارین واریز میکنین. حالا اتفاقا الان برام شما پیامک اومده 5 میلیون لازمه، شما 100 هزار تومان دارین، یعنی 4 میلیون 900 هزار تومان نداری، ساعت 9:30 باز این بره تو حساب. حالا امیرالمومنین میگه این حالت دوم باید امیدوارتر باشی تا موقعی که 5 میلیون تو حسابته. خیلی عجیبه، یعنی همون موقعی که همه میگن دیگه شانسی نیست. عجیبه، خیلی عجیبه. میگه از همین فهم اون موقعی که دیگه همه میگن هیچ شانسی دیگه وجود نداره، دیگه قسمتت همین بوده که باید بسوزی و بگی بسازی، این دیگه تهش شد، دیگه خودتو چقدر اذیت میکنی، این دیگه بگو قسمت دیگه. البته وقتی هم که میگی قسمت، یه آرامشی پیدا میکنی تقریبا میشه همین، ولی آخه بعضیا یه جوری میگن که یه ذره تهش دلخوری و ناراحتی هم وجود داره. امیرالمومنین میگه اونم نباید باشه، اون یه ذره دلخوری هم نباید باشه، نه بالاتر امیدوارتر باید باشی. دلخوری که نباید باشه، اون که چی؟ تازه اون موقعی که دیگه همه امیدها قطع شده، هیچ امیدی به حل مسئله نداری، اون موقع بس امیدت بیشتر باشه تا موقعی که همه چی مرتبه. آره اونم میتونه کمک بکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی زمینشو از قبل اگه آماده کرده باشه طرف، اگر این حس امیدواری در او وجود داشته باشه، بعد راحت میبینین یه مسئله قشنگ حل میشه. حالا میخواستم این حدیث رو اینجا براتون پیدا کنم بگم، از توی همین کتاب صفحه 34 حدیث رو ملاحظه بفرمایید. حالا چرا میگم ملاحظه بفرمایید، نمیخوام تکراری باشه، هم میخوام جاش رو پیدا کنین، چون بهتون گفتم این کتاب یه قلقی داره، باعثی بدونین که کدوم مطلب کجاست، هم میخوام یه مطلب اضافه تر از امیرالمومنین رو تو کتاب ملاحظه بفرمایید، کتاب آیین و سبک زندگی. خواهرایی که همراهشونه سری، اونایی که نیست از رو بغل دسته نگاه کنن که خیلی مهمه. صفحه 34 خوشبینی واقعی. یه نفر خواهش کنم بخونه با صدای بلندتر. هر امیدواری جوینده است و هر بیمنا که گریزان از آن شده. درست است که گفتن جوینده یابنده است، اما هر جویندهی به آن چه میخواهد لزوما نمیرسد، مگر آن که تلاشش را با امید همراه سازد. یعنی ما خیلی ها رو داریم که به جایی شیفت بگین، ولی هشتشون خودشون میگن. ما گفتیم درسته که میگن جوینده یابنده است، ولی بایستی ذهنت هم درست کنی، فقط نمیشه جون بکنی، چون خیلی ها جون میکنن ولی نمیرسن، برای اینکه ذهنشون بیماره، برای اینکه منفی هن، برای اینکه ناامیدن، کار میکنه ولی با ناامیدی، میگه من چند سال الان دارم جون میکنم ولی هیچ وقت به هیچی نرسیدم. اصلا میدونی ما خانوادگی اینجوری هستیم، بابام هم اینجوری بود، بابا بزرگم هم همینجوری. خود همین حالتی که ما داریم از درون به خودمون میگیریم، این جستی که گرفتیم از درون، این نگرشی که پیدا کردیم منفی، همین خودش جلوی تمام برکات اون تلاشا رو میگیره. تلاش بایستی حتما همراه با چی باشه؟ بگین امید باشه. بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. قصه شو که همه میدونین دیگه، گفت بخون وادش، گفت اینجا باشین، اونجا من برم آتیشی بیارم گرم شین. حضرت موسی شاد اصلا فکرش هم نمیکرد که برگرده بگه من پیغمبرم. فکر میکرد اونجا آتیش رفت برای اینا شعله از آتیش بیاره اینا گرم شن. خانواده شب بود، از مدین پیش حضرت شعیب بود دیگه، داشتن میرفتن بیان مصر. دغدغه داشت، نگران بود، یه مبارز انقلابی بود حضرت موسی. گو باستی من برم آتیش بیارم گرم شین. حضرت موسی شاید اصلا فکرشو نمیکرد که اونجا قرار کلم الله و موسی بگین تکلیم و قرار خدا با موسی صحبت، اصلا فکرشو نمیکرد. آتیش رفته بود بیاره، یهو صدا اومد که انی انا الله رب العالمین، نترس من خدای تو هم رب العالمینم. بچه هر جالبه که مثالای قرآنی اینقدر قشنگ برام میزنن اهل بیت، آدم همچین قل لذت به خیالش راحت میشه. مثلا من الان این حدیث رو گفتم، شما خیلی کیف کردین، خیلی لذت بردین، منتها این لذت مثلا 80% بود. با این آیات که داره میاد به سراغش، استنادی که داره میکنه، داره میشه 100%. حالا نمونه بعدی رو بخونیم. یعنی اومد که بیاد ببینه که چه خبره، واقعا سلیمان درست میگه این که گفته من از طرف خدا اومدم، انه من سلیمان، انهو بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نمل. گفت بذار برم ببینم واقعا این پیغمبره. اصلا فکرشو نمیکرد. خورشید میپرستیدن، یسجدون للشمس. ولی وقتی اومد حضرت سلیمان رو دید و نشانه ها و معجزات رو دید، گفت انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من همراه با حضرت سلیمان تسلیم پروردگارم. اصلا فکرشو نمیکرد که از همه این گذشته خودش ناگهان دست بکشه. اینم نمونه دوم. نمونه سوم، برگشتن. اونا اومده بودن که موسی رو نابود کنن، اومده بودن موسی رو ضایع کنن، اومده بودن به قول خودشون سحر موسی رو خنثی کنن. فکر میکردن موسی ساحره دیگه. فرعون هم گفته منم ساحرم، تو ساحری، منم دارم، یه الان آبرتو میبریم جلو همه. بعد همه که اومدن دیدن نه، مثل این که سحر نیست. خب کوچو میفهمیدن پدر سوخته بازیه. عصای او شد، اژدها شد، همشون برگشتن، همشون گفتن که ما تسلیم خدای موسی هستیم. گفت من پدرتون رو در میارم. فرعون گفت آویزونتون میکنم دست راست با پای چپ، پای راست با دست چپ، اینجوری قطع میکنم. گفتن هر کار میخوای بکن. اغز ما انتقاز، انما تغذی هازه الحیات دنیا، بدبخت تو فقط تو همین دنیا داری بزرگی میکنی، بعدش خار و خفیف میشی، هر کار دوست داری بکن. حالا اینجوری ایمان آوردن که اون داره بدترین تهدیدا رو میکنه، ولی نمیگن نخور. اصلا این ساحرها فکر نمیکردن که برگردن به آنچه که امیدش را نداری. بعد حضرت علی، امام علی علیه السلام و رسول الله و امام صادق که از همه اونا این حدیث نقل شده با تعبیر و عبارتهای مختلف ولی با یک مضمون، همشون دارن میگن که بعضی حدیث ها هستش خیلی عجیبه، از همه نقل شده، یعنی همه اهل بیت اون مضمون رو پذیرفتن و هر کدوم با یه زبانی بیان کرده. این یکی از اوناست که ارزش داره آدم قاب کنه بزنه تو خونهش که هر روز جل چشش باشه. که لحظه یک روز هم ناامید نگه. حالا یه ما تو 5 ماه گذشته یه نصف روزی ناامید بودیم بعد درست شد، نه نصف روز هم حیف آدم ناامید باشه. این باید جلو چشم آدم باشه، اینجور حدیثه، بعضی از چیزا باید جلو چشم باشه. بعد جالب، حضرت امیر امام علی علیه السلام و سایر اهل بیت مثالای قرآنی برای ما میزنن خیلی سطح بالاتر از اون چیزایی که، یعنی اینایی که ما نگرانش هستیم، اینا که چیزی حساب نمیشه اصلا. مثالایی که اینا زن مثالای قرآنی، مثالی که اهل بیت زن، الان دیدین که حرصش از قرآن بود و مثالای خیلی سطح بالا. یعنی این چیزای روزمره که 2010ی هست و نمیدونم این مریض شده پاش مویه کرده و اون یکی بچه دار نمیشه، اون یکی سن ازدواجه، اون یکی شغله، اون یکی رشته تحصیلیه، اون خونه میخواد بخره، اون میخواد نمیدونم ماشین، اصلا اینا رو حساب نمیکنن. یعنی اینا که چیزی نیست اصلا، اینا چیزی نیست که من بخواد نسبت بهش نگران باشه. مثلا سطح بالا رو ببینیم، وقتی چون که 100 آید 90 هم پیش ماست دیگه. وقتی اون مثالا رو برای ما میزنن ما بخون میگیم ای بابا ما تا حالا چقدر بی خود هرس میخوردیم برای یه چیزی، تازه یکی هم در دل میکرد ما آره راست میگی چقدر سخت مشکله. حالا الان دیگه از این بعد شما اصلا نمیتونین اینجوری حرف بزنین با کسی. چی گفتی یه بار دیگه تکرار کن؟ گفتی نمیتونم، نمیشه. تو رو خدا این حرف رو نزن، چه حرف خسته، استغفرالله ربی و تو بالا. خیلی سفت و سخت اینقدر با اعتقاد راسخ بگین، طرف اصلا به خودش بگی خدای من چی گناهی کردم، چه حرفی زدم جلوی این. خواهر همه نمیتونم تو این جلسه ها شرکت کنم به هر علتی. حالا خداوند دست شما رو گرفته اومدین نشستین در محضر قرآن، نمیخواد برین قرآن باز کنین کنارشون. البته اشکالی هم نداره اگه حالشو دارن حسشو دارن. خواهرتونه، یکی فامیلاتونه، ناامیده، اب نداره، همین سه تا حکایت از تو قرآن پیدا کن، بگو بیا بشین من برات یه چیزای عجیب غریب از قرآن برات بگم که یه خورده راحت چی سبک شی. ولی لزومی هم نداره همیشه ما این کار رو انجام بدیم. من فکر کنم ما باید یه کار دیگه انجام بدیم. اون کار چی هست؟ اصلا شاید همه آمادگی نداشته باشن که قرآن باز کنیم، اینجا بشین کنارم تا من برات یه آیه قرآن بخونم. شاید شرایطش نباشه، شاید اونا آمادگی نداشته باشن. ببخشید اون کار دیگه چیه ما باید انجام بدیم؟ آها، اونو تو خودتون اجرا کنین، تو چهرتون، تو لحن کلامتون، یه جوری که انگار قرآن مجسمین. بعد یه جوری با اعتقاد بگین، صداتون لرزش نباید داشته باشه، شل و ول و واداده نباید حرف بزنین. وقتی میخواین روحیه امید، روحیه خوشبینی رو تو به دیگران منتقل کنین، خودتون از سر تا پاتون خوشبینی باید بباره، امید باید بباره. یک دو تا کلمه مایوسانه به کار نه، لحن کلامتون نباید مایوسانه باشه. دیشب داشتم ایرادای پایان‌نامه یکی از دانشجوها رو میگفتم که فردا دفاعیشه، داشتم آخرین چه کار رو باش میکردم جای مختلفشو. بعد خیلی براش عجیب بود، البته بهش گفتم شما چی نباید بعد عجیب باشه، چون با من کلاس داشتی، دیدی روحیه من خبر داری. ولی میگفت عجیبه، هیچ کدوم از استادای دیگه به این نکته اشاره نکن شما اینقدر روش حساسی. نصف پاراگرافش مایوسانه بود تو کل مثلا 230 صفحه. گفتم اینو باسی سری حذف کنی، اصلا من نبینم اینو سر جلسه دفاع. حالا ایراد بگیره داور از شما یا ایراد نگیره، اصلا ممکن داورم نبینه اونو یا براش مهم نباشه. چرا؟ چون تو اون عبارت دوبار کلمه متاسفانه به کار رفته بود، توی پاراگراف تقریبا مثلا دو بندی، دو تا بند، دو نصفی صفحه، دوبار کلمه متاسفانه. جوانان ما نمیدونم چه متاسفانه، گفتم این دوتا متاسفانه رو ور میداری. بعد اینقدر سیاه نمایی که الان توی این عبارت دیدی، این اصلا کار جالبی نیست. ما انتقاد میکنیم، اتفاق خیلی هم خوشحالیم، انتقاد آداب داره. انتقاد هم خوبی ها رو باید بگی، هم بدی ها رو باید بگی. نمیشه اول بری سراغ بدی ها، خوبی ها رو هم باید بگی. بله یه جایی هم اینقدر کار طرف افتضاحه که اول باید بری سراغ همون ایراده، چون آدم عاقل و بالغ و فهمیده و ایناست، آگاهانه داره خطا میکنه. یه مسئولی هستی، کسی هست که مقام معظم فرمان باید گید این کار غلط، این کار شما خلاف شرعه. حالا گوش کنه نکنه، شما وظیفتون رو اونجا مستقیم بگین. انتقاد یه آدابی داره، منفی نمایی و سیاه نمایی و بزرگ نمایی و از کاهی بگین کوه ساختن و اینا اصلا تو عبارت ما هم نباید بیاد، تو لحن کلام ما نباید بیاد. حالا نمیدونم، آره بعد ببینیم حالا چی میشه. شاید داره فکر کنم راست اینجوری کنید شما فرهنگ قرآن رو رواج بدین، لحن کلامتون، حالت نگاهتون، چهرتون، تو محیط خونه، تو محیط فامیلی، تو محیط دوست و آشنایی بایستی کاملا نشون میده که شما کاملا امیدوارین به همه چی، خوشبین به آینده، کاملا خوشبینی. خوشبین بی درد منظورم نیست، خوشبین بی خیال منظورم نیست. خواهش میکنم این بحث خوشبینی رو کامل مطالعه فهمید. 50 صفحه که نیست که، 5-6 صفحه است همش این فصل خوشبینی کتاب سبک زندگی. حالا که این حدیث رو کامل خوندیم، کل بحثش هم سریع بخونیم چون دیگه نمیرسیم که همه رو کامل تو این کلاس بخونیم، چون اینا برمیگرده به شخصیت ما. اگر این پایش قوی نشه، اون وقت یعنی پایه شخصیت ما، فردی ویژگی‌های فردی شخصیتی ما تکمیل نشه، از نظر ایمانی هم ما لنگ میزنیم. ایمان موقعی تو قلب ما جا میگیره که قبلش نگرش خوشبینانه رو در وجود خودتون تقویت کرده باشین. حالا نکته های دیگه که باز تو این زمینه وجود داره، مثل بحث محبت، اینا تو ادامه میاد. یعنی تو بحث محبت هم خاطرتون هست من گفتم یه سری نکته های مهمتر هست که باید بگم براتون، اونا رو انشاءالله توی همین مباحث قرآنیمون میگیم. این بحث امروز ما هم همینطور، اینم باید بعدا ادامه پیدا میکنه. خب آیه 38 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هنالک دعا زکریا ربه، اونجا بود که زکریا رب خودش رو صدا زد. این کلمه رب خداوندم چی کار میکنه؟ ربه، رب، رب، پیامبرا همه خدا رو با نام ربش صدا میزدن. حضرت ابراهیم هم وقتی میخواست بگه خدای بچه هم نماز خون باشن، گفت رب اجعلنی مقیم از صلات، یعنی مالک، یعنی صاحب اختیار، یعنی همه کاره من، ربه، ربه، رب. هنالک دعا زکریا ربه، اونجا بود که ربش رو زکریا صدا زد، خدای خودش رو، یعنی صاحب خودش رو. ما که بی صاحب نیستیم، وقتی میگی یا رب یعنی خدای من بی صاحب نیستم، من تو رو دارم. هنالک دعا زکریا ربه، چی گفت حالا از دعاش چی بود؟ قال ربه، بگین یه بار ربه، حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا، ای خدای من ببخش به من. خیلی ها رو من میشناسم، خودشون به من گفتن که با همین آیه بچه دار شدن، بعضی هاشون میگفتن چند میلیون هم خرج کردن، تو دعای دست خوندن، شوهر خونده، زن خونده، با هم زن شوهر خوندن، تو دعای دست نمازشون با اعتقاد خوندن. رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، خدای به من ببخش. حبلی، حب، حب از ریشه چی میاد؟ هبه، وهبه، یهب و حب، ها ببخش، هبه کن. رب حبلی، چون ما که طلب نداریم از تو، به ما ببخش، مثل همه چیزایی که به ما بخشیدی به ما هبه کن، ببخش از پیش خودت. من لدون کرد چی ببخش به ما؟ ذریتن یعنی چی؟ ذریه فرزند یا نسل؟ آه نسل، یعنی خدایا من یه فرزند نمیخوام، یعنی اگه یه فرزندم باشه حالا ایبی نداره، ولی از اون فرزند منم باز فرزندانی بینن که یه فرزند باشه باید مثل من باشه. نه، اولا من یه فرزند نمیخوام، یه نسل میخوام. بعد ذریتن طیبه، یه بچه خوبم میخوام ازت. آره اینا رو خدای تعجب داشته باشه هم چی دارم میگم. من طلب ندارم، به من ببخش، ولی حالا که میخوای به من ببخشی و میدونم برای تو کاری نداره، حالا ذریتن، از ذریه میخوام، نسل میخوام. مگه تو به از زبان مریم به من نگفتی که ان الله یرزق، یه بار دیگه بگی من یشاء و به غیر، مگه نگفتی به غیر حساب میبخشی؟ خیلی خوب، پس دیگه از من انتظار نداشته باش خدای من میگم یه بچه به من بده. خدای دیگه از من انتظار نداشته باش از این بعد تو دعاهام بگم همین تن سالمو از من نگیری دیگه، ازت هیچی نمیخوام. خدای من دیگه نمیتونم از این بعد اینجوری دعا کنم، عجب اشتباهی میکردم من تا حالا، خیلی تو رو دست کم گرفتم. اول خدای من باعثی کلی عذرخواهی کنم برای گذشتم، یه کلی برای دعاهای نیمبند و ناقصی که کردم با استغفار کنم، چون تو رو دست کم گرفتم. یادتون دفعه پیش با هم خوندیم قول اللهم مالکل ملک، از خدایی که مالکل ملکه آدم تن سالم فقط میخواد. آها مثلا میخوایم بگین خیلی شما آدم قانعی هستی، آیا این قناعت اسمش؟ یعنی در خونه خدا که آدم میره یه تن سالمو فقط از خدا میخواد. یعنی همین مسئله خونتون حل بشه، از این محله برین اون محله، بعد دیگه مثلا 100 متر بشه 135 متر، دیگه مشکل کلا دیگه از خدا چیزی نمیخواین، تموم شد دیگه، همینو میخواین. الان فعلا مهمترین خواستتون همینه؟ یعنی برای این خدای مالک الملک فقط یه خونه مثلا 35 متر میتونه اضافه تر به شما خونه بده؟ خب ما تازه فهمیدیم که چه اشتباه بزرگی مرتکب شدیم تو خواسته هامون، چه شبای قدری که رفتیم فقط برای خودمون، نهایتا خانواده همون از خدا چیزی طلب کردیم. یعنی همین قسط حل بشه دیگه مشکل حله، این ماشین رو بخرین حل میشه دیگه، مسئله درست میشه دیگه. قال رب هب لی من لدنک ذریتاً، بعد من نسل میخوام، بعد اونم طیبه خوبشو میخوام، بعد زودم میخوام، انک سمیع الدعا. پس سه تا زه شد، کم باشه یا زیاد؟ بگیم زیاد. زشت یا زیبا؟ زیبا. دیر یا زود؟ شد زیاد و زیبا و زود. این سه تا ویژگی های دعاست. شرایط دعا، شرایط استجابت دعا، البته خیلی از این شرایط شما بلدین. اسم خدا رو باز ببریم، قبلش استغفار بکنیم، حمد و ثنای او رو به جا بیاریم، بعد از اسم رب خدا استفاده کنیم و و و و اعمالمون، رفتارمون، اخلاقمون، حالاتمون، امیدمون، خوشبینیمون، اینا همه رو هم اضافه کنین و چیزای دیگه که بلدین. الان سه تا دیگه هم اضافه شد به اون چیزایی که قبلا بلد بودین. زیاد و بگین زیبا و زود. زود که میگیم نه اینکه هرس بزنیم، نه اینکه وابستش باشیم. زود که میگیم نه اینکه همون لحظه تو مشتمون قرار بگیره، اگه نگیره پس دیگه تموم، دیگه تموم شد دعاهامون. انک سمیع الدعا یعنی تو دعا رو میشنوی و اجابت میکنی. خودت گفتی ادعونی استجب لکم، دعا کنین اجابت میکنم. منم ازت خدای میخوام که دعای منو بشنوی، اجابت کنی. بشنوی یعنی اجابت کنی، یعنی نه که فقط بشنوی، چون خدا حرفای زشتم میشنوه. خدا انک سمیع الدعا، خدای تو دعا رو میشنوی، خب خدا حرفای زشتم میشنوه. پس انک سمیع الدعا یعنی انک تجیب الدعا. اینجا سمیع الدعا به معنی چیه؟ تجیب الدعا است، یعنی تو دعا رو اجابت میکنی. یعنی من خیالم راحته، یعنی با اون شناختی که از تو پیدا کردم از قدیم و این شناخت بیشتری که اخیراً ایجاد شده، ان الله یرزقو، بگین من یشو، این شناخت آخریه. حالا با مجموعه این شناختایی که حتی پیدا کردم و فهمیدم برای تو کاری نداره و بی حسابه و زیاده و این حرفا، حالا ازت میخوام انکه تجیب و دعا، دیگه دعای منو سریع اجابت کنی، دیگه وقتی هم نمونده، دیگه سنم که بالاست. حالا چقدرم شرط و شروط داره میذاره، چون حالا داره یه جور دیگه نگاه میکنه. حالا همه اون نگاه های حضرت زکریای تو 70-80 سالگیشون یه جا تو این آیه امروز به ما منتقل شد، تو همین سن و سالی که داریم الان اینجا نشستیم، همه اینا یه جا به ما منتقل شد. اگه قبلش هم که بوده که بهتر، اگه نه الان دیگه به ما منتقل شد یا داره تقویت میشه در ما، که ما حالا از این بعد بدونیم چجوری باید از خدا چی بخوایم، چقدر باید بخوایم. وقتی میریم در خونه خدا چجوری بریم؟ امام سجاد علیه السلام میگه الهی انکان رزقی فسما فانزله، یعنی خدای اگه بگین روزی من در آسمانه فانزله، چیکار کن؟ نازلش کن. و انکان فلعرض فاخرجه، یعنی چی؟ اگه روزی من تو زمینه خارجش. و انکان بعیدن فقربه، اگه از من دوره نزدیکش کن. و انکان قلیلن فکسره، اگه کمه زیادش کن. و امکان کثیرن فیسره، اگه زیاده آسونش کن، میسرش کن، یعنی بیاد در اختیار من قرار بگیره. خیلی عجیبه. یه بار دیگه ببینید، الهی امکان رزقی فسما فانزله، و امکان فلعرض فاخرج، و امکان بعیدن فقربه، و امکان قلیلن فکسره، و امکان کثیرن فیسره. یعنی وقتی میری در خونه خدا، یه ذره دو ذره از خدا چیزی نخواه، بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدا گرفتاری همه مسلمان ها رو برطرف کن. وقتی میخوای دعا کن بگو اللهم اشف کل مریض. وقتی میخوای دعا کن بگو اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، بگین فی آمی هازا و فی کل آ. الان ما شنیدیم که تو نوبت هم 15 سال بعد نوبت میشه. تو به این کارا کاری نداشته باش. وقتی میری در خونه خدا نگو که خدایا من فقط یه بار بتونم خونه تو رو زیارت کنم. اینجوری با خدا چرا اینجوری حرف میزنی؟ خدا یه بار فقط. آیا اصلا صلاح آدم هر سال بره یا نه تو این زمان فعلی جهیزیه بخریم؟ اینا رو میفهم، اینا خیلی خوبه آدم بشینه فکر کنه، اب نداره. الان من با اینا کاری ندارم، با این بحثا. الان من در مورد این دارم صحبت میکنم که از این آیه فهمیدیم که وقتی میریم در خونه خدا باید کم بخوایم یا زیاد. اینو بگیم، اینو باید بخوایم. حالا بعدا فکر کنیم که حالا باید چی کار کنیم، اونو بعدا بشینیم فکر کنیم. حالا قسمتمون بشه بعد بشینیم فکر کنیم حالا باید چی کار کنیم. ولی وقتی میری در خونه خدا به ما یاد دادن که بگو اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. خدا فقط امسال نه، هر سال دوست دارم خونت رو زیارت کنم. اینجوری بگو، زیاد بخوا، یه ذره دو ذره خدا چیزی نخوا. برای خودت فقط نگو، برای همه همکلاسی ها بگو، برای همه طلبه های تو تهران بگو، برای همه مردم تهران بگو، برای همه مردم ایران بگو، برای همه مسلمان ها رو کل زمین بگو. اینجوری وسیع فکر کن، به اندازه جهان هستی اینجوری فکر کن. چه آیه ای بود، فکر نمی کردیم اینقدر به ما مطلب بده این آیه. حالا بیاین کتاب سبک زندگی رو سری چند دقیقه نگاه کنین. ما اومدیم در تبیین همین آیه 38 سوره آل عمران، اول صفحه 62 رو اول نگاه کنیم. در صفحه 62 که دفعه قبل عوامل دیگر افزایش رزق و روزی رو خوندیم، یه دو تا دعا اون بالا من آوردم از قرآن کریم، یکی هم از صحیفه سجادیه یا دعای دیگر که در حاشیه مفاتیح الجنه اومده از امام سجاد علیه السلام. اون آیه‌ای که از قرآن آوردم اون آیه بالای صفحه است، صفحه 62، گفتم برای گشایش و وسعت رزق و روزی خود این دعای قرآنی را حداقل هر روز 10 مرتبه بخونید. با هم بخونیم. اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیة منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. هم اللهم است هم ربنا، دوبار پیامبر خدا رو صدا زد. بعد فرموده انزل علینا مائدتن، بر ما چی بفرست؟ نازل کن مائده ای، سفره ای، غذایی، برکتی، من از سما. تکون لنا عیدن، که برای ما چی باشه این وضعیت، این غذا، این سفره، این برکت؟ عید باشه، یعنی خوش باشه. لاولنا و آخرنا، هم برای خودمون هم برای نسلمون. و آیتم منک، و نشانی هم از تو باشه، همیشه بیاد تو باشیم. ورزقنا، به ما روزی بده، و انت خیر و رازی. خب این برای وسعت رزق و روزی، روزی 10 مرتبه. حالا بعد هر نمازم میتونین بخونین، تو دعای دست نمازاتون هم میتونین اینو بخونین. اون دعایی هم که برای افزایش رزقه همینه که من براتون متن عربیشو خوندم، اینجا ترجمه شوردم. خدای اگر روزی من در آسمانه بر من فرود آور، و اگر در زمینه بر من آشکار کن. اگر از من دوره نزدیک کن، اگه به من نزدیک دسترسی به اون رو آسان کن، و اگه کم اون رو زیاد کن، و در اون برای من چی قرار بده؟ برکت قرار بده. خب حالا بیاین قسمتی از این کتاب که بحث برنامه ریزی هست، صفحه 94 و 95 و 96، صفحه 96 رو ملاحظه بفرمایید. خوشخطی من، بله بله بله، صفحه 96 رو ملاحظه بفرمایید. بحث هدف گذاری اومده. گفتیم که اگه میخواییم برای زندگیتون هدف داشته باشین، هدفاتون بایستی اولین کاری که باید میکنین مراحلی داره هدف گذاری. اول تعیین اهداف و خواسته ها هست که من جا کمک کردم، گفتم یه فهرستی از اهداف و خواسته ها دارم در حیطه های زیر، در زمین های زیر فراهم بفهمید. بعد اومدیم صفحه 97، گفتیم که به یاد داشته باشید که اهدافتان در هر یک از زمینه ها یاد شده چی و چی باید باشه؟ زیاد و صفحه 97 بالای صفحه زیاد و زیبا باشه. پیامبر الهی هرگاه از خدا درخواستی داشتن، بیشترین ها و بهترین ها را میخواستن، که به همون آیه که الان خوندیم اشاره کردیم، سوره آل عمران آیه 38 پایین خورده 28. خب بعد اومدیم پایین تر و گفتیم که اولویت بندی یکی دیگه از مراحل هدف گذاریه. بعد از اینکه هدفاتون تعیین شد، حالا باید اولویت بندی کنیم ببینیم کدوم ها مهمتره. بعد اومدیم گفتیم باید زمان بندی کنیم دیگه، مطالعه اینا بعدن با خودتون، فقط تیتوار من سه نکته ها رو بگم. بعد باید زمان بندی کنین هدفاتون، حالا در چه فاصله زمانی میخواییم به اون هدف ها برسین. خب حالا هدف ها رو تعیین کردیم، اولویت بندی کردیم، زمان بندی کردیم، الان نوبت به چی میرسه؟ صفحه 98 نوبت به چی میرسه؟ تلاش کردن برای دست به هدف. خب به ما گفتن از قدیم نابرده رنج بگین، خب این میشه تلاش جسمی. حالا همه باید تلاش بکنیم تا بتونیم به هدف برسیم. یه تلاش دیگه هم داریم که صفحه 99 گفتیم، تلاش چیه؟ ذهنیه. خب تلاش ذهنی چیه؟ همینی که الان صحبت میکردیم، امید. یعنی ذهنن باز امیدوار باشیم تا اون تلاش‌های فیزیکی ما جواب بده. آدمای منفی تلاش جسمی دارن ولی جواب نمیده یا دیر جواب میده. خب حالا رسیدیم به مرحله بعدی. مرحله بعدی ارزیابی و تجدید نظره. حالا هر چند وقت یا باید برگردیم ببینیم نقاط ضعفمون چی بوده، موانع چی بوده، چرا نتونستیم به بعضی هدفمون برسیم، ایراد کارگیر کار کجا بوده، تو تلاش جسمی بوده، تو ذهنمون منفی شده، چه اتفاقی افتاد. خب اینم که روشن شد. حالا صفحه 100، صفحه 100 رسیدیم به برنامه ریزی. خب برنامه ریزی هم که یه مطلب مهمیه که باعثی خب برنامه ریزی هم داشته باشیم، بحث کلیه. بعد اومدیم هشدارها رو گفتیم که منظور مراقب دزدان زمان و هدر دهنده های وقت باشین، که اگر میخواین به هدفتون برسین اینا وقتتون رو زیاد میگیره. بعد صفحه 101 اومدیم گفتیم اهداف تعیین شده لازم است داره ویژگی هایی باشن که عبارتند از، خب این مبحث خیلی اهمیت داره. الف، هدف باید چی باشه؟ بگین اختصار شخصی باشه. یعنی ما نباید بگیم دیگران چیکار میکنن، ما هم عین همونه، هر کسی نسبت به خودش و خانواده‌اش. ب، هدف باید چی باشه؟ واقع بینانه باید باشه، یعنی خیال پردازی، خیال بافی نباید توش باشه. حالا خیال پردازی هم نداره ولی خیال بافی که چیزای عجیب غریب و اینا نباید باشه. جیم، هدف باید جزئی و مشخص باشه، یعنی دقیقا معلوم باشه که شما از چه نقطه به چه نقطه میخواییم برسی، دقیقا چی میخواییم از خداوند. بعدی دال، هدف باید چی باشه؟ متعالی باشه، یعنی سعی کنین که هدفاتون در این حالی که جزئیان ولی رو به روش باشن، یه چیزی معمولی نباشه که همینجور فقط وقت بگیم حالا رسیدیم که رسیدیم، نرسیدیم اونجوری نباشه. هدف باید چی باشه؟ قابل سنجش و اندازه‌گیری باشه. بیاین صفحه بعد. واو، برای هدف زمان مناسب تعیین بشه. ز، اهداف رو باید چیکار کنین؟ حتما بنویسین، یعنی تا جایی که امکان داره باید مشخص تو دفترچه بنویسین که این مرتب برگردین مرور کنین. حرف ح، در تعیین هدف از عبارت‌های مثبت استفاده کنید که نمونه‌هاش هم گفتم. تا، به مراحل دستیابی هدف اشاره شود، نه به هدف نهایی. مثلا گفتیم باید تلاش کنم با درس خواندن در این نیم سال تحصیل موفق شم، باید ارتباط بهتری با فرزندانم داشته باشم، باید نظم و پشتکار بیشتر بر ارتقای شغلی داشته باشم، یا از وقتهای به اصطلاح مرده استفاده کنید، یعنی وقتهای تلف شده یا وقتهای پرت اصطلاحا، که تفریح و استراحت کافی را جدی بگیر. یعنی در کنارش باعثی به مسائل تفریح و اینا که نشاط و شوق در انسان ایجاد میکنه، چون از قدیم گفتن عقل سالم بگین، اینم لازمه. لام، از تجربیات خوب دیگران غفلت نکنید. گاهی ما میتونیم اونا بپرسیم بگیم شما چی شد که به این هدفاتون رسیدیم، با اونایی که حسود نیستن بخیل نیستن اون استفاده. میم، یا از مشاور امین. از خانواده و فرزندان غافل نشید. برسیدن به هدف نباید چیزی رو فدای چیز دیگه بکنیم. بعضیا خانواده رو فدای هدفهای خیلی بزرگشون میکنن، یادشون میره که خانواده هم دارن، سر بزنن، زنگ بزنن، حال احوال بپرسن. نون، صفحه 103. وقتی کار رو انجام میدهی فقط به همون کار فکر بکنی. سین، در انجام کارها جانب اعتدال رو نگه دارید. این، شکست ها رو بگین. تشنه، حالا اومدیم و به یکی دو تا هدف همون نرسیدیم، یا این وسط مانعی پیش اومد، نه با دست پامون رو گم کنیم، باید بگیم حالا اینم یه تجربه بود، دفعه دیگه باید حواسون رو جمع کنیم، این کار رو انجام بدیم، مراقب باشیم تا روحیه ناامیدی در ما ایجاد نشه. ف، هدف‌های خود را با دیگران در میان بگذارید. خب بعضی از هدفامون رو میتونیم با دیگران در میون بذاریم که دیگران بفهمن در ما انگیزه ایجاد، چون اگه هر بار بگن چی شد بگیم نه نشد اینا، خب بعد دیگه یواش یواش ما هم شل میشیم. ولی وقتی بدونیم که مثلا همسرمون میدونه که ما میخوایم چرا با هم هماهنگ باشیم، نمیشه اون راه خودشو بره ما راه خودمون، مثلا تو زندگی خانوادگی. خب مطلب آخر، صفحه 104، همه هدفهایتان را با دیگران در میان نگذارید. این چقدر اینجا دقت کردیم ما تو این قضیه، بعضی از هدفهامون میگیم، همش هم نمیگیم، یعنی خیلی از هدفها رو ما به دیگران نمیگیم. حدیث هم داریم از رسول خدا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان لها، برای رسیدن به خیلی از خواستهاتون باید اونها رو چیکار کنین؟ بنا کن. یا دیگران ظرفیتشون کمه، هنوز انجام ندادین، انرژی منفی میفرستن، نمیارن تو کار، روحیه شما رو هم خراب میکنن. ولی وقتی که دیگه رسیدین و مشخص شد دیگه، حالا پنهانکاری هم معنی نداره. آره، چیزی که مثلا مشخصه دیگه بذاری مشخص بمونه. و اما به نعمت رب بکر فحدث، حالا عیبی نداره اینقدر بگین که آره کاری نداره، ما هم گرفتاری هایی داشتیم، الحمدلله این موانع برطرف شد، رسیدیم، حالا با این کار هم دارین شکرشو به جا میارین، هم دیگران دارن یاد میگیرن، میدونن که میتونن به تدریج مرحله به مرحله پیشرفت کنن، امیدم در دیگران ایجاد میشه. خدا رو شکر، الحمدلله. تکرار بفرمایین، اللهم نور به کتاب که بصری، وشرح بهی صدری، و اطلق بهی لسانی، و استعمل بهی بدنی، و قونی بهی علا ذالک، و اعنی علی انه لا یعین علی الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.